ساعت 23:11 شب در ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. ایالات متحده از آغاز خروج نیروهایش از سوریه خبر داد. 6 نماینده پارلمان اروپا بازداشت 10 فعال کارگری در اهواز را محکوم کردند. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه پیمان مهاجرت را به طور رسمی تصویب کرد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در چهارشنبه شب 28 آذر 1397. من بابک غفوری آذر هستم. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش مغلوب شده و آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از سوریه آماده می شود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید این موضوع را در یک بیانیه و پس از انتشار گزارش‌های درباره خروج حدود 2000 نیروی ارتش آمریکا در سوریه اعلام کرد. خانم سندرز در این بیانیه تأکید کرده که این اقدام به معنای پایان کارزار با داعش نیست و آمریکا آماده آغاز مرحله تازه‌ای در این زمینه می‌شود. برخی از اعضای کنگره آمریکا از این تصمیم کاخ سفید انتقاد کردند. از آن جمله لینسی گراهام خروج نیروهای آمریکایی را پیروزی بزرگی برای داعش، ایران، بشار اسد و روسیه ارزیابی کرد. نظامیان آمریکایی بیشتر در شمال شرقی سوریه مستقر هستند و با شبه نظامیان کرد و عرب در نبرد با داعش همکاری می کنند. 6 تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 10 تن از فعالان کارگری در اهواز انتقاد کردند. در بیانیه این سیاستمداران اروپایی از رئیس پارلمان اروپا و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته شده تا به این بازداشت‌های اخیر واکنش نشان داده، آن را محکوم کنند و از حکومت جمهوری اسلامی بخواهند تا کارگران را هر چه سریع‌تر آزاد کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید در روزهای اخیر بیش از 40 تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز بازداشت شدند. کارگران شرکت ملی فولاد اهواز از بیش از 40 روز پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کرده بودند. 152 کشور جهان روز چهارشنبه با دادن رأی مثبت به پیمان مهاجرت آن را به طور رسمی تصویب کردند. پیمان مهاجرت امن، منظم و مرتب ماه گذشته با رأی 165 کشور در مراکش به تصویب رسیده بود. این پیمان الزام آور نیست. 5 کشور آمریکا، مجارستان، جمهوری چک، لهستان و اسرائیل به این پیمان رأی منفی دادند. این اولین سند بین المللی در زمینه مدیریت مهاجرت است و 23 هدف را برای مهاجرت قانونی و بازداشتن از مهاجرت غیرقانونی تعیین می کند. اختلاف نظر درباره این پیمان در برخی کشورهای اروپایی موجب شد تا دولت ائتلافی در بلژیک از قدرت کنار برود و وزیر خارجه اسلوواکی نیز مجبور به استعفا شد. تصمیم دولت درباره تشکیل ستاد احیای زایندرود و پس گرفتن استعفای نمایندگان اصفهان با اعتراض نمایندگان 3 استان دیگر روبرو شد. گفته شده است جمعی از نمایندگان استانهای خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تصمیم دولت درباره زایندرود اعتراض داشته و خواستار حل موضوع کم‌آبی در کل کشور هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
صحنه علنی مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه 28 آذر. 8 تن از نمایندگان مستعفی اصفهان وارد صحنه علنی مجلس می شوند و پس از آن نمایندگان 3 استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به سوی جایگاه هیئت رئیسه مجلس می روند، دور مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس حلقه می زنند و به گفته خبرگزاری تسنیم تحسن می کنند. آنچه تمامی این استانها را به هم وصل می کند بحران لاینحل آب است. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس میگوید نمایندگان استان اصفهان پس از گفتگوهایی که او خوب نامیده استعفای خود را پس دادند و در ادامه تاکید میکند دولت باید به تمامی استانها توجه کند و رسیدگی تنها به خواسته های استان اصفهان عادلانه نیست. هرچند آقای پزشکیان خبر از پس دادن استعفای نمایندگان اصفهان داده، اما ابوالفضل ابوترابی نماینده این استان در گفتگوی با تسنیم تاکید کرده است که به هیچ عنوان نمایندگان اصفهان استعفای خود را پس ندادند و از مجموع 19 نماینده مستعفی 8 نماینده وارد صحنه علنی شدند، چرا که تعداد کل نمایندگان حاضر در مجلس برای تشکیل جلسه علنی کافی نبوده و این 8 تن برای رساندن تعداد کل نمایندگان به حد نصاب وارد مجلس شدند و 11 نماینده دیگر برای چهارمین جلسه پیاپی در مجلس غایب بودند. 19 نماینده استان اصفهان روز 14 آذر استعفا دادند و در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس علت استعفای خود را نه تنها عدم احیای زاینده رود، بلکه اقدام سازمان برنامه بودجه در حذف اعتبار ردیف مربوط به آب شرب استان اصفهان و همچنین عدم پرداخت حقابه استان اصفهان اعلام کردند. ابوترابی روز چهارشنبه گفته است تا مشکل آب شرب 5 میلیون اصفهانی حل نشود، نمایندگان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد و استعفایشان را پس نخواهند گرفت. نمایندگان اصفهان روز 17 آذر با رئیس سازمان برنامه بودجه دیدار و گفتگو کرده بودند. در آستانه تسلیم لایحه بودجه که تاریخ آن 2 دی ماه تعیین شده، بسیاری از نمایندگان به بودجه‌های اختصاص یافته به حوزه‌های انتخابیشان اعتراض دارند. نمایندگان اصفهان گزینه استعفا را انتخاب کردند و نمایندگان کوهکیلی و بایرحمت، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی نامه نوشتند و خواستار مرتفع شدن مشکلات مربوط به آب در استانهایشان شدند. بحران آب آشامیدنی، تقسیم آب زاینده رود و آب کارون در سالهای اخیر مسئله حساس و گاه امنیتی بوده است و بارها درگیری ها پیرامون آن چه در سطح شهروندان و چه حال در سطح نمایندگان وجود داشته و روشن نیست که دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکلات دارد. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی میگوید دولت اساساً راه حلی برای حل این بحران ندارد.
علاوه بر یک مافیای سراسری آب که وجود داره و امروز امر پنهانی نیست، خب دادن حق آب به عده‌ای در زمینه کم آبی موجود در حقیقت مواجه شدن با فشار گروه‌های دیگر از شهر دیگری که در مسیرند و این کار در حقیقت امتیازی رو که اونها در دوره نفوذ دیگران به دست آورده بودند از دست اونها خواهد گرفت. دولت هیچ طرحی و هیچ کنسپتی برای بهینه‌سازی استفاده از آب و ترمیم خرابی‌های موجود نداره، جه این کار رو هم نداره، دانش و تخصصش رو هم نداره و هیچ کسی اشرافی بر حل این قضایا نداره. چیزی که این وسط میماند فقط دعوایی است. بعضی از نمایندگان میخوان با قرار گرفتن در رأس اون از مردم دلربایی کنند. راه حلی در مقابل چنین مسائلی در دولت وجود نداره.
تا تسلیم بودجه سال 98 یک هفته زمان باقی است و روشن نیست که دولت حسن روحانی چگونه می‌خواهد خواسته های تمامی این 4 استان را برآورده کند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، محمد رضا خاتمی به دلیل آنچه که زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال 1388 و ادعای تقلب 8 میلیونی عنوان شده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. بنابر گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه دبیر کل پیشین حزب مشارکت را به عدم ارائه مدرکی در مورد اظهاراتش متهم کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره اینچنین به بکتاش خمسه‌پور به رادیو فردا میگوید:
اواسط آبان ماه آقای محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور اسبق دبیر کل حزب منحل شده مشارکت در برنامه ویدیویی رو در رو شرکت کرد. این برنامه توسط امیر حسین ثابتی که از روزنامه‌نگاران طرفدار آقای احمدی نژاد هست تهیه میشه، روی آپارات منتشر میشه. آقای خاتمی تو اون مصاحبه گفت که سال 88 که کودتای انتخاباتی بوده، گفت 8 میلیون رای تقلب شده. این تقلب نه در پای صندوق‌ها بلکه در ستاد انتخابات وزارت کشور صورت گرفته و به نقل از افراد مطلع در جناح اصولگرا گفت که کل آمار واقعی حدود 32 میلیون بوده، اما ستاد انتخابات وزارت کشور اون شب 8 میلیون رای برای محمود احمدی نژاد اضافه کرده. بلافاصله بعد از این مصاحبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مقامات حکومتی اعتراض کردن به این مصاحبه، منتها حساسیت ها به آن بیشتر شد به این خاطر که همزمان بار دیگه صحبت از نوار ویدیویی اسفندیار رحیم مشائی شد که سالهاست در مورد اون صحبت میشه. گفته میشه آقای مشائی یک نواری داره درباره مکالمات روز بعد از انتخابات در دفتر آقای احمدی نژاد میان آقای احمدی نژاد و خود آقای مشائی با مقامات حکومتی، از جمله مقاماتی از دفتر علی خامنه ای، که در اون مقامات میگویند باید 8 میلیون رای به آرای احمدی نژاد اضافه بشه و احمدی نژاد میگوید نه، همین آرای من رو اعلام بکنید. بنابراین ما میتونیم این رو واکنش سطح بالای دستگاه قضایی به باز شدن پرونده تقلب در انتخابات 88 بدونیم.
پس از گذشت این همه سال آقای مهدوی آزاد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، آیا این بحث ها رو باید همچنان از ادامه کشمکش ها یا دعوای دو جناح حکومتی دونست؟
جنگ قدرت بزرگی بین دو جناح وجود داره. قوه قضاییه مدت هاست که به نفع جناح بنیادگرا عمل میکنه. همین چند وقت پیش 7 آذر ماه 7 فعال اصلاح طلب رو بردن دادگاه که اتفاقا محمد رضا خاتمی هم جز اون 7 نفره. منتها این احضار ربطی به این جنگ قدرت دو جناح حکومتی نداره. این ناشی از نگرانی حکومت از باز شدن جعبه سیاه انتخابات 88 هست. در اون انتخابات ده ها نفر کشته شدن، هزاران زندانی، ده ها هزار پناهنده و فراری، چندین روزنامه، سایت خبری حزب منحل شدند، ماجرای کهریزک، تجاوز به دختران، شلیک با گلوله جنگی، اعترافات اجباری، دادگاه‌های دست جمعی. معترضان 88 البته به نسبت معترضان دیما خوشبخت‌تر بودند، به این خاطر که به نسبت معترضان دیما که گرفتار شدند رسانه‌ها توجه بیشتری به اونها کردند. معترضان دیما کاملا گمنامند. با این حال وقایع اون سال همچنان مثل قطع‌های زنجیره‌ای، مثل اعدام‌های دهه 60 یک جعبه سیاه است، یک پرونده باز نشده هست. حکومت از باز شدن این پرونده است که میترسه.
همین جعبه سیاه که شما اشاره کردین آقای مهدوی آزاد، چه مستنداتی وجود داره در ارتباط با تقلب در اون انتخابات؟
این رو یادمون نره که انتخابات 88 مثل اعدام‌های دهه 60، مثل قتل‌های زنجیری، یک پرونده باز نشده است. موقعی میتونیم دقیق و مستند حرف بزنیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف واقعی و مردمی به این وقایع رسیدگی بکنه و اسرار پرده رو فاش بکنه. در نبود اطلاعات رسمی و چنین هیئتی ما باید به شواهد استناد بکنیم. اینجاست که شواهد زیادی مخصوصا از نظر آماری برای اثبات تقلب در اون انتخابات وجود داره. نشانه‌های بسیار جدی وجود داره، از جمله اینکه محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی در زادگاهشون برعکس تمام 35 سال گذشته کمتر از احمدی نژاد رأی آوردن، از جمله اینکه وزارت کشور در اون 48 ساعت قضایی 3 بار نتایج و جداول مختلف منتشر کرد، اعدادش متفاوت بود، از جمله اینکه تا حدود 30 میلیون رأی که اعلام شد توسط وزارت کشور حتی یک آرای باطله وجود نداشت. شواهد دیگری هم هست. در بین شهرستان‌ها 60 شهرستان تعداد آرا بیشتر از واجدین حق رأی بود. در 192 بخش بیش از 100% مردم در انتخابات شرکت کردند. همون زمان آقای محسن رضایی گفت که بیش از 170 حوزه انتخابیه، یعنی تقریبا 45%، تقریبا نیمی از حوزه های انتخابیه، مشارکت مردم بین 95% تا 140% بوده. صدها صندوق وجود داره که تعداد آرای آقای احمدی نژاد در اونها عین 100% هست. ببینید تمام شواهد آماری رو کنار هم بگذارید به این نتیجه میرسید که این انتخابات مخدوش بوده، فرایند اعلام نتایج هم مخدوش بوده و مقاومت حاکمیت در مقابل کشف حقیقت رو که میبینید، برخوردهای تند حاکمیت با هر روزنامه‌نگار منتقدی که راجع به حقیقت حرف میزنه رو که میبینید، به این نتیجه میرسید که حتما اتفاق بزرگی افتاده و حتما جعبه سیاه بزرگی اون پشت وجود داره.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید. اما محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه با انتشار نسخه ای از یک دستورالعمل در حساب توییتر خود اعلام کرد امتحاناتی که قرار بوده روز شنبه اول دی ماه در مدارس کل کشور برگزار شود به تعویق می افتد. این تعویق شامل امتحانات نهایی نمی شود. وزیر آموزش و پرورش دلیل این تصمیم را برگزاری مراسم شب یلدا در روز جمعه اعلام کرد و از معلمان خواست در روز شنبه از دانش آموزان بخواهند تا قصه ها و خاطرات این سنت به گفته او حسنه را در کلاس بازگو کنند. آقای بطهایی در توییترش نوشت که تصمیم اولیه او این بوده که مدارس کار خود را با یک ساعت تأخیر در روز شنبه آغاز کنند، اما به گفته او این امکان فراهم نشد. شب یلدا طولانی ترین شب سال است و ایرانیان آن را با گرد هم آمدن و خواندن شعر و خوردن آجیل و میوه های سنتی یلدا سپری می کنند. در رادیو فردا هم به مناسبت این روز برنامه های ویژه‌ای پخش خواهد شد. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست.